أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الأئمة المعصومين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم أنزل علينا من بركاتك وافتح لنا أبواب رحمتك ومغفرتك بمنك وفضلك. يبخش ديگر يزين روايات. قال له السائل، بعد از این که گفت ماهو دو بار گفته و بالاخره حضرت پاسخ داده، سوال دیگر اینه که با این توضیحات و توصیفهایی که در مورد خدا گفتی، فقط حددتهو اذ اثبتت وجودهو، حالا که شما صفت برای خدا معین کردید، صفت چی؟ وجود. گفتین خدا وجود دارد، با این کارتون او رو محدود کردید. یک توضیح خدمتتون عرض کنم که گاهی در میان سخنان متکلمین حرفایی هست که خیلی شباهت زیادی به سخنان اهل معرفت داره، یعنی به سخنان دقیق داره، اما تقریبا میتونیم بگیم که میدونیم، یقین داریم که اینو متوجه نمیشدند. در میان مثلا در میان سخنان اشاعره توحید فاعلی وجود داره، میگن تمام کارها و تمام موجودات از جمله افعال آدمی رو خدای متعال ایجاد میکنه و خدا انجام میده. حرف خیلی دقیقی است، ولی به قطع یقین میدونیم که اشاعره اینو نمیفهمند. چرا میگیم نمیفهمند؟ چون اگر میفهمیدن غالب جبر نمیشدند. از این که قائل به جبر شدن، یعنی فاعلیت خدای متعال رو فقط با مجبور بودن انسان میتونن بفهمن، این نشوندنه که توحید فاعلی رو نفهمیدن. بنابراین ظاهر سخنشون سخن دقیقی است، اما وقتی یکم دقت میکنیم لوازم صحبتشون رو در گفته خودشون نگاه میکنیم، میبینیم نه، یه لفظی از دهنشون اومده بیرون، جمله رو گفتن ولی نفهمیدن. در میان معتزله، اونا قائل به توحید صفاتی هستن، صفات رو از خدا نفی کردن. خب این خیلی مهمه که کسی این فهم رو داشته باشه که صفات سبب محدودیت خدای متعال میشه. صفت یعنی تعین، ذات خدای متعال یعنی نامتعین. هر صفتی که در مورد خدای متعال بیاوریم، این به معنای محدود کردن خدای متعاله. بنابراین یکی از معانی توحید صفاتی دو تا معنا داره. یه معناش اینه که صفات عین ذات، تعدد ترکیب بین ذات و صفت نیست. یه معنای دیگه اینه که نفی صفت، که ذات همه کاره باشد. خب اینم با سخن دقیقی است. همچنان که توحید افعالی اشاعره شباهت به توحید عرفا داره ولو حداقل، توحید صفاتی معتزله هم شباهت به توحید صفاتی عرفا داره، اونم ولو حداقل. ولی از حرفاشون که وقتی بهشون میگن که خدای متعال چجور میشه که بدون علم علم ایجاد کنه، بدون مثلا قدرت فعل ایجاد کنه، حرفی که زدن گفتن که ذات جانشین صفات میشود، این نشوندنه که توحید صفاتی رو متوجه نمیشن. این البته هر کدامشونم در این که متوجه نمیشن شکی نیست، ولی این سخنان رو از کجا گرفتن؟ سخنان رو یا از قرآن گرفتن یا از سنت پیامبر و ائمه معصومین علیهم السلام، مخصوصا امیرالمؤمنین. امیرالمؤمنین شخص ناشناخته نیست در میان مسلمون ها که فکر کنیم که مثلا گفته های اون حضرت رو کسی نمیشناخته، خطبه های توحیدی اون حضرت رو کسی نمیشناخته. نه، بر اساس برخی از مصالح مبتنی بر هوا و هوس در دنیا یه چیزایی گفتن که به نون و نوایی برسند، و الا کسی نیست که اهل بیت پیامبر رو عالم نداند، عالم بزرگ ندارد، بیمانند ندارد، بدون شبیه و نظیر و بدیل نداند. اصلا همچی کسی نیست که هیچ کس مثلا امام صادق رو با هیچ کدام از ائمه چهارگانی اهل سنت اصلا مقایسه نمی کنه، که اهل سنت هم مقایسه نمی کنند. اینجوری نیست که مثلا مردد باشن که حالا امام صادق عالم تر است یا فلان مثلا عالم دیگر اهل سنت. اونها رو اهل سنت عالمان بزرگشون و صاحب مذاهب رو مجتهدان بزرگ میدونند، که از به خاطر بزرگیشون در اجتهاد اجتهاد رو دیگه ختم کردن، بعد از اونها دیگه مجتهد نیامده است، حرف اون رو گوش میکنن، آخرش اجتهاده. در اجتهاد خطا وجود داره، اما ائمه علیهم السلام رو مجتهد نمیدونند. در این که حالا این یه جمله دیگه هم خدمتتون عرض کنم که در این که عرفا، حالا چه حسب ظاهر بنابر نقل عرفی و عمومی در فقاهتشون و در مذهب فرعیشون سنی باشن یا نباشن که نیستند، بسیاریشون تصریح کردن عرفا و صوفیه در میان مسلمان ها که جمعیتشون هم کم نیست در دنیا، حالا ضمن این که اینها رو اهل سنت چون سنی میشمرن و تعداد سنی ها مثلا جمعیت بیشتر، ولی در واقع اینا اینجوری نیستن. خود عرفای اهل سنت، عرفایی که به نام اهل سنت شهرت پیدا کردن، خودشون میگن که ما خرقمون رو، معارفمون رو، علممون رو از مرشد کاملی چون امام صادق به دست آوردیم، برخی از امام رضا گرفتن، برخی از امام صادق گرفتن، برخی از امیرالمؤمنین گرفتن. این هم جمعیتشون قابل توجه هم هست، در دنیا حدودا 500 میلیون نفر این گونه هستن، اینا شیعه اند. چون خودشون اعتقاد دارن که هر کسی که علوم حقیقی را از مرشدش بگیرد، مذهب فرعی و فقاهتش را هم الزاماً باید از او بگیرد. این خود عرفا تصریح کردن، همون کسانی که مشهور به مثلا سنی هستن تصریح کردن، گفتن مثلا در مورد برخی از عرفا گفتن مگه میشه که این شاگرد امام صادق باشد در باطن و در معرفت‌های حقیقی اون وقت مذهبش رو از یکی دیگه بگیره؟ میگن اصلا نمیشود. میگن این نهایت کم معرفتی و بی معرفتی و بی ادبی است که کسی علوم باطنی و حقیقی را از مرشد کامل بگیرد اما علوم فقهی و فرعی را بره بگه از یکی دیگه سر کوچه بگیرد. میگن چنین چیزی نمیشود. بنابراین این کسانی که در برخی هم کشورها هم که هستن تحت عنوان علوی شناخته شدن، خیلی هاشون مثلا مثل ترکیه جمعیت قابل توجهی هم هستن، شاید مثلا بیشتر از 20 میلیون جمعیت باشن، اینا شیعه واقعی هستن. اینا در نه فقط معارف حقیقی رو از امیرالمؤمنین و فرزندان و ذریه امیرالمؤمنین علیه السلام گرفتن، در امور فقهی هم همین گونه است، منتها اونقدر زمان گذشته و دستشون از خیلی جا کوتاه شده که خودشون هم نمیدونن که الان مثلا فقه رو از کی دارن میگیرن، تابع کی هستن. در خیلی از جاهای دنیا همین گونه هستن. به هر حال معارف حقیقی رو، مانند توحید را و ولایت را که مهمترین، اگر به جای مهمترین باید بگیم که کل معارف دینی این دوتاست، تمامش یا توحید است یا ولایت است، بقیه معارف از فروع توحید و ولایت هست و اینها هم بدون استثناء ولو اشعری باشن، ولو معتزله باشن، ولو ماتوریدی باشن، هر کس که باشن، اینا یا به قرآن مراجعه کردن یا به سخنان امیرالمؤمنین که در اختیار همه بوده و همچنین سخنان دیگر ائمه علیهم السلام که در اختیارشون بوده. بنابراین اگر میبینید که مثلا در توحید افعالی رفتن حرف خوب بزنن وسطش گیر کردن، پاشون یه جی گیر کرد و افتادن، اینا مال اینه که یا از قرآن استفاده کنه، سخنان امیرالمؤمنین علیه السلام و بقیه ائمه، ولی دقیق نبودن، عمیق نبودن. معتزله هم همین گونه، دیگران هم همین گونه هست که یا از قرآن استفاده کردن یا از سنت، منتها خیلی خودشون هم توجه نداشتن. حالا همین حرفا برای چی بود؟ برای این سخن بود که این سائل میگه که اذ اثبت وجوده، چون وجود خدا رو اثبات کردی، تحدیدش کردی، محدودش کردی. وقت محدودم که خدا نیست، بنابراین خدا رو همین که وجود رو برای اثبات کردی، در واقع گفتی که او دیگه خدا نیست. خب این سخن بسیار دقیقی است. همچنان که اشاعره وقتی توحید افعالی میگفتن، یه چیزی رو از کتاب و سنت شنیدند ولی نفهمیدن. معتزله که توحید صفاتی رو مطرح کردن، از کتاب و سنت چیزی رو شنیدن. خب مگه میشه کسی قرآن بخونه و نخونده باشه که سبحان الله اما یصفون؟ مخصوصا با اون استثنایی که مخلصین رو استثنا میکنه. خب معتزلین رو خوندن، اشاعره خوندن، منتها موندن که تویید فاعلی رو اثبات کنن یه مشکل پیش میاد، تویید صفاتی رو اثبات کنن یه مشکل میشه. بنابراین هر کدوم یه چیزی رو گرفتن. این سائل هم با این سوالی که مطرح میکنه یه سوال بسیار دقیق هست، دقیق تر از توحیدی رو که اشعار و معتزله و ماتوریدی مطرح میکنن. اما در این حال آیا اینو متوجه میشه یا نه؟ متوجه نمیشه. نشان این که متوجه نمیشه اینه که اولا از همون اول چند بار هی میگه ماهو ماهو، نشون دهنده اینه که این حرف خودشو متوجه نمیشه. و الا اگه حرف خودشو متوجه بشه دیگه ماهو گفتن در مورد خدای متعال معنا نداره که. اصلا وقتی شما سوال میکنین که خدا ماهو، یعنی تهدیدش کن. ما خودش میگه که چون شما وجود رو برای خدا اثبات کردی، گفتی خدا هست، این کلمه هست برای خدا سبب تهدیده. این نشون دهنده که متوجه نمیشه. علاوه بر این وقتی حضرت پاسخ میده قال ابو عبدالله علیه السلام لم اخده ولکنی اثبته اذ لم یکن بین النفی والاثبات منزله. وقتی این جواب رو که میشنوه دیگه حرفی برای گفتن نداره، حکایت در اون حرفی رو گفته عمیق نبود. اگر عمیق باشه اینجا جای بحث کردن، اینجا جای گفتگو کردن با امام علیه السلام، اینجا جاییست که باید معارف حقیقی رو از امام بگیره. بنابراین یه جمله بسیار خوبی گفته و اون اینه که فقط حددته اذ اثبتت وجوده، چون وجود رو برای خدای متعال اثبات کردی بنابراین تهدیدش کردی. هر صفتی که برای خدای متعال هر کس که بیاورد حد خدای متعال خواهد بود. به همین خاطر که هم در قرآن فرمود که توصیف نکنید خدای متعال رو، هر کس توصیف کرده است در واقع خدا منزه است از اون توصیف ها. سبحان ربک رب العزت اما یصفون، خدای ذوالجلال و الاکرام منزه است از هر چی که شما درباره خدای متعال بگید. البته و سلام علی المرسلین، مرسلین در امن و امانن، هر چی بگویند درست خواهد بود. چنان که در روایات و در خطب امیرالمؤمنین علیه السلام مکرر اشاره شده است که هر کس خدا رو توصیف کنه محدودش کرده. خب یه سوال خیلی جدی که خدا رو توصیف کردین، هر موصوفی محدود است، هر محدودی مخلوق است، پس اینی رو که شما خدا فرض کردید این خدا نیست، این مخلوق خداست. فقط به خاطر اینو توصیف کردین. چجوری توصیفش کردین؟ گفتیم وجود دارد. همچنان که وقتی بگین علم دارد، هم قدرت دارد، توصیف کردین و تهدید کردین. وقتی وجودم بگید همین گونه خواهد بود. وقت امام علیه السلام با این جمله رو که فرمود که لم احده، من محدودش نکردم بلکه فقط اثباتش کردم، میخواد بفرمود که اثبات کردن غیر از محدود کردن هست، اثبات کردن غیر از توصیف کردن هست. چرا؟ فعلا اینو داشته باشیم که اثبات یعنی موجود دانستن خدای متعال، توصیف نیست. یا اگر توصیفه از توصیف‌های گریز ناپذیره. چرا؟ به خاطر اینکه اذ لم یکن بین النفی و الاثبات منزلتون، بین نفی و اثبات که چیزی نیست که بالاخره یا خدا رو می‌خوایم نفیش کنیم یا اثباتش کنیم. نفیش کنیم که کل عالم بی‌معنا خواهد بود و تبیین ناپذیر. هیچ موجودی رو نمیشه گفت که چجوری به وجود اومده، کی به وجود شوارده، خودش که به وجود نمیاد، کسی هم که نیست به وجودش بیاره. هیچ موجودی تبیین پذیر نیست، نه فقط موجودات بزرگ متافیزیکی، فیزیک هم همین گونه است، نه این حتی کلماتی اینکه بنده میگم همین گونه است، حرکت دستمون هم دیگه بی‌معنا خواهد بود. پس بنابراین خدا نمیشه نفیش کرد. اثباتش هم کنیم که شما میگی که این به معنی تهدید هست و تهدید به معنی مخلوقیت هست، وسطش هم که منزلتی نیست، پس با چه کار کرد؟ این جمله حضرت رو به گونه‌های مختلفی میتوان توضیح داد و تبیین کرد که شاید هر کدام از این تبیین‌ها به نوعی پاسخی باشه برای سائل. پس اول این سخن سائل اینه که وجود و هر وصف دیگری مفهومی است که در ذهن تحقق پیدا می‌کند یا به وسیله عقل ادراک می‌شود. خب قبلا گفتیم که هر چیزی رو که در ذهن بیاورید و با عقل ادراک کنین محدود است. بنابراین با اثبات وجود خدا، خدا رو محدود دونستید، محدود که بود مخلوقه، مخلوق شد خدا نیست. با اثبات وجود خدا در واقع خدا رو نفی کردید. اما پاسخ ها، تمام این پاسخ ها رو ما از همین جمله ای رو که امام علیه السلام فرمود که لکنی اثبتته، من محدود نکردم، اثباتش کردم، و بین نفی و اثبات هم منزلتی نیست، از این باید به دست بیاریم. اولینش اینه که از اونجا که بین نفی و اثبات واسطه وجود ندارد، یا چیزی را میتوان اثبات کرد یا اگر نمیتوان اثبات کرد باید نفیش کنیم. نمیشه هم نفی و هم اثبات باشد، نمیشود نه نفی و نه اثبات باشد، چون میان نفی و اثبات چیزی نیست. نفی و اثبات تناقض بینشون، تناقض هست، وجود عدمه، تناقض هم نمیتوان نفیش کرد و نمیتوان جمعش کرد. خب حالا اگر خدا را اثبات نکنیم نفی کردیم یا نه؟ وقتی نفیش کردیم، وقتی گفتیم که صفت برای خدا نیاریم، وجود برای خدا نیاریم، وقتی در واقع اثباتش نکردیم یعنی نفیش کردیم. وقتی نفیش کردیم اون وقت هیچ، چنان که عرض کردم خدمتون، هیچ موجودی تبیین پذیر نخواهد بود. وقتی تبیین پذیر نباشه انگار ما علم رو به طور کلی و تبیین رو درباره همه موجودات بستیم، اینو که هیچ عاقلی نمیپذیره. پس به ناچار باید خدا رو اثباتش کنیم. به تعبیر دیگه نفی خدای متعال محظورهای بسیار زیادی داره که اولینش و مهمترینش اینه که تبیین ناپذیری و توجیه ناپذیریه عالم و آدم و هستی و مراتب هستی و جهان و موجودات و مخلوقات. بنابراین چاره نداریم جز اینکه اثباتش کنیم. علاوه بر این اندازه که اثبات میکنیم، اثبات چیزی در حد همین اندازه که فقط میگیم موجود است، این معنی تهدید نیست. چرا به معنی تهدید نیست؟ به این معنا که، به این خاطر که ما میتونیم چیزی رو اثبات کنیم اما با این حال هنوز حد و حدودش رو ندونیم، نشوندنده تهدیدش نکردیم. خیلی چیزا هست که ما اثبات میکنیم اما در این حال به حقیقتش، به حدش، به اندازش، به ماهیتش علم نداریم. ابتدا مثلا ما روح رو نمیشناسیم، هیچیش هم نمیدونیم، نه حدش و اندازه هیچیش رو نمیدونیم. بعد یه دلیلی میاریم برای این که روح وجود دارد، هنوز هم اون وضعیت سابق ما باقی است، یعنی هنوز هم نه حدی از این روح میدونیم، نه اندازه‌ای، نه ماهیت، هیچیش رو نمیدونیم. حکایت داره که با اثبات وجود چیزی او رو تهدید نکردیم، چون اگه می‌خواستیم تهدید کنیم مبایست که به حد و اندازش آگاهی داشته باشیم، ولی اینکه هیچ آگاهی نداریم. بنابراین برخی از اشیا قبل از اثبات وجود مجهولند، بعد از اثبات وجودشون هم بازم مجهولند، یعنی قبل و بعد اثباتش هیچ تغییری درش ایجاد نشده، نشوندنده اینه که برای همون حال قبلیش هنوز هست. قبلی که هنوز ما اثبات نکرده بودیم، اگه حد نداشته الانم حد نداره. اینم یک توضیح، یک بیان برای سخن حضرت که فرمود که من اثبات کردم اما تهدیدش نکردم، یعنی اثبات به تهدید نمی انجامه. معنای سومی رو که باز برای این سخن حضرت بیاریم اینه که وجود به معنای عام امری عقلی و ذهنی است که میان همه موجودات تحقق یافته است، یا میان همه موجودات مشترکه بدون اینکه حدود اونها شناخته بشود. نه با این وجود عام حدود اشیا شناخته می شود، نه بدون این وجود عام. اون مفهوم عام عقلی را یا وجود عام عقلی را که ما در خیلی جا به کار میاریم، این خانه هست، انسان هست، خدا هست، پیغمبر هست، روح هست، فیزیک هست، متافیزیک، مانند اینا را به کار میبریم، این واژه را که به کار میبریم یک مفهوم عام عقلی مشترک بین همه موجوداته، بدون اینکه ارتباطی با حد و اندازه و ماهیت اونها داشته باشد. این وجود، این وجود عام نه حد خداست نه حد غیر خدا. بنابراین وقتی که آن را به کار که میبریم، اگه در مورد خدا به کار بردیم خدا را تهدید نکردیم، در مورد غیر خدا هم به کار بریم غیر خدا را تهدید نکردیم، اصلا این ارتباطی با حد نداره. این در این گونه مواردی هم که هست رو به کار میبریم، میگیم خدا هست یا موجود است، یا در مورد دیگه همین مفهوم عام رو به کار میبریم، نه مفهوم خاص یا وجود خاص را. وجود خاص یا وجود عینی در خدا غیر از خلقه، در خلق هم در هر کدام غیر از دیگری است. یه وجودی است که در زید هست، در امر است، در اکرم و اشرف، در زمین و آسمان، در خلق و خالق. این وجود ها هر کدام خاصه، ما هیچ درک عقلی هم نسبت به اونا نداریم. وقتی میگیم خدا هست به این معنا، به معنی وجود خاص به کار نمیبریم، بلکه یه نفر از ما سوال میکنه که مثلا روح وجود دارد، عقل وجود دارد، انسان وجود دارد. ما هم که میگیم آره، یعنی یک معنای عامی که مشترک بین همه هست. این معنای عام حد نیست و چیزی رو تهدید نمی کند، اما اون وجود خاص، معنای خاصی رو که در مورد هر موجودی به کار میبریم، یعنی وقتی میگیم انسان هست، وجود به یک معنای ویژه، یعنی یک تشخص ویژه در مورد انسان به کار رفته. این غیر از اون است که در مورد میز به کار میره، غیر از اونی که در مورد خدای متعال به کار میرود. خب حالا بر اساس این که هر موجودی یک وجود خاص و ویژه خودش داره، در این دلائلی رو که اثبات میکنیم، اون وجود خاص رو اثبات نکردیم، وجود عام رو اثبات کردیم. بله البته اگر اون وجود خاص رو اثبات کردیم، خب وجودی که در خدا هست، چون خدا نامحدوده، وجودش هم نامحدوده. در خلق اگر وجودشون محدود هست، اگر اینا محدودن، وجودی هم که وجود خاصی هم که در موردشون به کار میبریم، اینا رو محدود هست. بنابراین اثبات وجود خاص یا وجود عینی در خدای متعال سبب محدودیت نمیشود. در مورد سایر اشیا چی؟ خب اونا خودشون مقیدن، وجود خاص هم براشون به کار ببریم، وجود خاصشون هم محدود خواهد بود. وجود خدای متعال به سبب مطلق بودن، بی حد و اندازه بودن، نه نتیجه وهم است، نه خیال است، نه در وهم می گنجد، نه در خیال می گنجد. این گونه وجود نتیجه برهان هم نیست، در عقل نمی گنجه، نتیجه برهان عقلی هم نیست. آنچه که این نکته مهم اینه، آن چیزی که از طریق برهان به دست می آید، عبارت است از موجودی به معنای عام، به معنای عام وجود. یعنی میگی موجودی هست، ولی این موجودی که هست یعنی چی؟ یعنی اون معنای عام وجود رو بهش نسبت میدیم، که همه یه موجودی هست که این هستی، هستی عامه. البته همه مخلوقات مستند به خدای متعال هستن. خب حالا اگر چنین وجودی برای خدای متعال، وجود عام برای او اثبات نشود، عدم اثبات شده میشه معدوم و در نتیجه مخلوقی تبیین پذیر نخواهد بود. وقت این جمله که اخیر خدمتتون عرض کردم، یعنی این معنای سومی رو خدمتتون عرض کردم، این بعید نیست، همون سخنی است باشه که عرفا میگن، میگن این تعبیرهایی که صفت حد است، بنابراین برای خدای متعال نمیتوان به کار برد. سخن دقیق و درستی، چون خدا حد ندارد. اما آیا صفات رو از خدای متعال سلب میکنیم؟ مثلا وجود رو سلب کنیم چون صفت است، و علم رو سلب کنیم، قدرت رو سلب کنیم؟ گفتن که در پیشینیان به اشاره، در متأخرون معاصرین به صراحت گفته شده، گفتن همچنان که وجود خدای متعال، ذات خدای متعال لا به شرط مقسمی است، وجودش هم لا به شرط مقسمی است، علمش هم لا به شرط مقسمی است و بقیه موارد. یعنی بر اساس این توضیح خدمتتون عرض کردم، یعنی خدا یه وجود خاص داره، اون وجود خاص وجود لا به شرط مقسمی است، لا به شرط مقسمی هم سبب تهدید نمی شود. یه علم خاص داره، اونم همین گونه است، قدرت خاص داره، قدرت ویژه، قدرت الهی دارد، قدرتی که عین ذات اوست، همچنان که ذاتش لا به شرط مقسمیش هیچ قیدی ندارد، حتی قید اطلاق، صفاتش هم همین گونه خواهد بود. وقت بر اساس این باید بگیم که این حرفی رو که این بنده خدا گفته که چون وجود رو اثبات کردی تهدیدش کردی، این بر اساس این توضیحاتی دادی، مثلا توضیح سوم، باید بگیم که معلوم میشه که وجود خاص رو این مخاطب متوجه نشده. اگر وجود خاص رو متوجه میشد، میگو ما وجود خدای متعال یا وجودی که برای خدای متعال اثبات میکنیم، وجودیست مناسب خدای متعال. مناسب خدای متعال چیز؟ وجودی بی قید و شرط، چنان که علم بی قید و شرط. وقتی این گونه شد، باید اینجوری سخن رو، یعنی باید که این سائل اینجوری میگفت، که میگفت وجود دوتا داریم، یکیش تهدیده. وقت در سخن حضرت هم اینه که بله، من لم احدهو، اونی که محدود کننده بود اونو به زبان نیاوردم، چون این مقصود از این که من اونو به زبان نیاوردم، چون من وجود عام رو آوردم، وجود عام برای خدای متعال و برای هر موجود دیگری قابل اثبات است، بدون اینکه تهدید کننده باشه. اونی که تهدید کننده است وجود خاصه، اون وجود خاصه هم که در مورد خدای متعال لا به شرط است، وقتی لا به شرط بود اونم تهدید کننده نخواهد بود، در غیر او تهدید کننده خواهد بود. اینم یک بخش از سخن حضرت و روایت شریف. بخش دیگر اینه که بعد از اینکه این رو که از فرمود قال له السائل فله انیتون و مائیتون، حالا با توجه به این چیزایی گفتین که خدای متعالی وجود داره، وجودی است که نمیتونم سلبش کنم، اگه سلب کنم معدومه، تبیین ناپذیری برخواسته خواهد شد، پس باید اثباتش کنم، بینش هم که هیچ حدی نیست، بنابراین خدا انیت و مائیت داره. یعنی باز دوباره میخواد بگه که بگو که این انیت یا ماهیت هست تا من بگم ماهو. این اصراری رو که سائل داره در این کلمه ماهو ماهو پیوسته داره میگه، الانم دوباره باز داره زمینه رو فراهم میکنه که فقط امام بفرماید هست بدون توضیح تو بگه خیلی خوب، حالا که ماهیت داره ماهو. این نشوندنده اینه که عرف عام، چه عالم باشه چه غیر عالم باشه، راهی برای شناسایی وجود ندارد. اونی رو که عامه مردم چه عالم چه غیر عالم، غیر از خواص از اشیا میشناسن، حد و اندازه هاشون هست، به گونه که این حد و اندازه رو بردارن هیچ درکی ندارن. بفرمایید که مثلا این میز اگر آخر نداشته باشه هیچ کس نمیشناسش، این انسان اگر آخر نداشته باشه هیچ کس نمیشناسش. و تو عرف فهمها و درکها به حدود اشیا تعلق میگیرد نه به متن وجود اشیا، البته خواص حسابشون جداست. خب حالا سائل میگه که با توجه این توضیحی که دادین، فله انیتون و ماهیت، خدا انیت دارد ماهیت دارد، حال که این مفهوم عام وجود مشترک بین همه وجود همه موجودات است و این مفهوم عام هم غیر از اون وجود خاصه است، حالا خدا آیا انیت و ماهیت مخصوص از خودش غیر از این وجود عام دارد یا ندارد؟ بگید ندارد که وجود خاص رو انکار کردید، بگید دارد که دوباره سوال میکنه که خب حالا بگو اون انیتش چیست و ماهیتش چیست. وقت حضرت وینچی فرمود قال نعم، خدا انیت خاص و ماهیت خاص دارد، یعنی وجود خاص دارد، ولی لا یثبت الشیء الا بانیت و ماهیه، اگر چیزی وجود خاص نداشته باشد این وجود عام مشترک، این که هویت حقیقی به کسی نمیده، تا چیزی ماهیت نداشته باشد، تا چیزی انیت نداشته باشد، حالا تو اینجا با توجه به این که تو معنای سوم و آخری گفتیم وجود خاص، اگر وجود خاص نداشته باشه اصلا وجود نداره، هیچی نیست، این مفهوم عامی که بین همه اشیا مشترکه این مفهوم اعتباری است، اون هویت حقیقی رو شامل نمیشه، بنابراین تمام اشیا باید انیت داشته باشن، باید وجود خاص داشته باشن. به تعبیر دیگه هم خدا و هم همه موجودات غیر از این مفهوم عام وجود انیت دارن، ماهیت دارن یا وجود خاص دارن. ماهیت و ماهیت دو تا معنا داره، گاهی ماهیت در برابر وجودی است که عام و مشترک بین همه اشیاست، خدای متعال چنین ماهیتی رو ندارد که در مقابل وجود عام باشد، اما گاهی ماهیت و ماهیت به معنی ما به شی هو و هو که اصطلاح دیگرش هویت است، یعنی حقیقت، یعنی هویت خاص داشتن، یعنی وجود خاص داشتن. اینم البته همه اشیا اینم دارن، ولی این غیر از اون وجود عامه، اون وجود عام مشترک بین همه، این اصلی است یا هستی است که در مورد همه به کار میبریم، اونا همه دارند و مشترک هم است، اما هر کدامشون غیر از اون مفهوم عامی رو که مشترک هست یک چیز دیگر دارن، یه وجودی دیگر هم دارن که به خاطر اون وجودشونه که زید غیر از امره، امر غیر از میزه، میز غیر از خداست، خدا غیر از خلقه، به خاطر اون وجود خاصشون نه به خاطر اون وجود عامشون. خب اینم از این جمله که فرمود که تمام موجودات انیت دارن، ولی انیت هر موجودی خاص خودشه و ممکنه که موجودی با این انیتش، چون انیتش محدود محدود بشود، موجود دیگری با این انیتش که محدود نیست محدود نشود. قال له السائل، سائل بازم دنبال اینه که بالاخره اون ماهیت را در مقابل وجود برای امام اثبات کنه. قال له السائل فله کیفیتون، خب حالا که ماهیت داره، انیت داره، کیفیت هم دارد یا ندارد؟ قال لا، می شود موجود انیت و ماهیت داشته باشد ولی کیفیت نداشته باشد. ماهیت و انیتی که دارد که به معنای جوهر و عرض و کیفیت و کمیت و مانند اونها نیست، اون چیز، اون وجود خاصه، وجود خاص رو دارد، ولی اون حد و حدود وجود را که یا کمیت است یا کیفیت است یا عین است یا وضع است، اونا را ندارد. وجود لا، لان الکیفیه جهت الصفه والاحاطه. این تعبیری رو که سائل میپرسه که فله و کیفیتون، هم میشه کیفیت رو به این معنی بگیم که یکی از اعراض نهگانه است، اینم میتونه باشه، ولی اگر این باشه باید که همچنان که خود سائل در روی کیفیت به عنوان یکی از مقولات نهگانه پرسیده، در روی کمیت هم باید بپرسه، این هم باید بپرسه، وضع هم باید بپرسه، همه اون نه تا رو بپرسه. تفاوتی بین کیفیت و کمیت نیست در عرض بودن، در محدود کننده بودن، همه اینو نه تا مثل همه. این که اینو انتخاب کرده به خاطر اینکه کیفیت هم در عصر و زمان گذشته، هم در زبان رایج روایاتی که ناظر به عرف زمان خودشون هست، به معنی صفت هم هست. وقتی میگه که فلهو کیفیتون، یعنی فلهو صفتون، صفت دارد یا نه. به تعبیر دیگه پرسش سائل اینه که با توجه به اینکه همه موجودات که ما میشناسیم و انیت و ماهیت دارن، کیفیت هم دارن، آیا خدا نیز با داشتن انیت و ماهیت کیفیت هم دارد یا ندارد؟ صفت محدود کننده دارد یا ندارد؟ دو تا پاسخ. اولین پاسخ اینه که کیفیت عبارت است از صفت کمالی که زائد بر ذات است. مقصود اینه با توجه به اینکه خدای متعال صفت زائد بر ذات ندارد، کیفیت هم ندارد. لأن الکیفیه جهت الصفه والاحاطه. این یک. دوم این که کیفیت مانند این تعبیری که در روایت اومده رو با این معنای دوم سازگاری خیلی نزدیکی داره، روشن، یعنی واقعا توضیحشه. کیفیت مانند هر کمال زائد بر ذاتی، ذات رو میپوشاند، اون رو فرا میگیرد. بنابراین میتوان گفت که کیفیت محیط بر ذات است، چون صفت هم موصوف رو میپوشونه. وقتی که مثلا در صفات رو در نظر بگیرین، وقتی میگیم میز سفیده، سفیدی کاملا میز رو میپوشونه. وقتی میگیم سیاه هم همین کار رو انجام میده و همینطور بقیه صفات. آیا خدای متعال چنین صفتی رو دارد یا ندارد؟ با توجه به این که کیفیت به معنای احاطه است، چون کیفیت همون صفته، صفت هم احاطه بر موصوف دارد و خدای متعال محیط است نه محاط، بنابراین کیفیت ندارد و صفت هم ندارد. از اونجا که خدای متعال محیط است نه محاط، بنابراین کیفیت ندارد. لکن خب حالا با این وضع که گفتیم خدای متعال کیفیت ندارد، یعنی صفت ندارد، و صفت نداشته باشد که ما از شناخت خدای متعال عاجز خواهیم بود، به طور کلی فهم را، معرفت به خدای متعال را تعطیل کردیم. پس یه راهی باید پیدا کنیم. بخش بعدی سخن حضرت اشاره به این داره. ولکن لابد من الخروج من جهت تعطیل و تشبیه. نمیتونیم بگیم صفت نداره چون لازمش اینه تعطیل کرده باشیم، نمیتونیم که بگیم صفت داره چون تشبیه کردیم. باید یه راهی برای فرار از تعطیل و تشبیه باید پیدا کنیم. لأن من نفاهو، کسی که صفت را نفی کرده باشد، کیفیت را نفی کرده باشد، فقط انکرهو، اصلا خدا را انکار کرده، چون دیگه راهی برای فهم نیست. حتی نمیتوان گفت که خدا هست ولی ما نمیشناسیم، چون همین هستی که از صفات خواهد شد و این صفت باید احاطه داشته باشه. و دفع کسی که نفی کند صفت رو از خدای متعال، فقط انکره او و دفع ربوبیت او و ابطله او، خدای متعال رو انکار کرده و ربوبیتش رو رفع کرده، دفع کرده و ابطال کرده، انگار خدایی نیست. چون شناخته نه عموم مردم بلکه خواص هم همین گونه است که هر چیزی رو که میشناسن قبل از این که به ذات و حقیقت و هویتش برسن از طریق صفاتش میشناسند. و من شبه او به غیره. حالا اگر کسی گفت که نه، خدای متعال هم صفت دارد، کیفیت دارد، همونجور که دیگران صفت و کیفیت و مانند اون دارن، این لازمش اینه که خدا رو تشبیه کرده به غیر وقتی تشبیه کرده فقط اثبت او به صفت المخلوقین المسلوعین مسنوعین که خدای متعال رو تشبیه کرده به مخلوقها، میگه خلق صفت دارد، خدا هم صفت دارد. حالا صفتاش چیه؟ مثلا بفرمایید که وجود، خلق موجود است، خدا موجود است، خلق عالم است، خدا هم عالم است. تشبیه کرده خدا را به خلق که این خلق هم خلق است هم مصنوعن. الذین لا یستحقون الربوبیه، که اینا رب نیستن، استحقاق ربوبیت و عنوان ربوبیت هم ندارن. بنابراین خب پس بالاخره اثبات کنیم یا نفی کنیم؟ نفی کنیم، خدا رو نفی کردین. اثبات کردین، تشبیه مخلوقین رو آوردین. حد وسطش چیه؟ ولکن لابد من اثبات ان له کیفیتا لا یستحقها غیره. این کیفیت ها دیگه با نصفته. پس باید اینجوری بگیم که نه اثبات اثبات نه نفی نفی. بگیم خدای متعال صفت دارد، ولی همچنان که وجود خدا، ذات خدا غیر از وجود ذات دیگران هست، صفتش هم غیر از صفت دیگران باید باشد. لا یستحقها غیره، غیر خدای متعال نبود استحقاق اون کیفیت و صفت رو داشته باشه، نداشته باشه. ولا یشارک فیها، هیچ کس با او در این صفت شریک نباشد. لا یحاط بها ولا یعلمها غیره، نباید که خدای متعال با این صفت ها محدود بشود، محات واقع شود. چنان که خب حالا اون صفت چی هست؟ هیچ کس هم نمیداند. نه فقط نمیداند، نمیتواند بداند. چطور ذات خدای متعال رو ممکن نبود بشناسیم با عقل؟ صفات خدای متعال هم همین گونه است. پس این صفاتی رو که برای خدای متعال میآوریم که میگیم که خدای متعال عالم است، آیا این به همین معنای عالم بودن است که در خلق به کار می رود؟ اگر به این معنا به کار بریم تشبیه کردیم خدا رو. اگر به این معنا بدونیم خدا محات واقع شده، اگر به این معنا بدونیم محدود شده. در واقع خدای محدود، خدای مشبه، خدای محات خدا نیست. پس به این معنا نیست، به یک معنای دیگری است که خدا می داند. چجوری میشه که فقط خدا بداند؟ میگم چون که ذات خدا را غیر از خدا نمیداند، وجود خدا را غیر از خدا نمیداند، صفات خدا هم همین گونه. توضیح کوتاهی رو که خدمتتون عرض کنم اینه که همان گونه که در صدق مفهوم وجود عام بر خدای متعال گفته شد، مبنی بر این که در وجود خاص او با عقل ادراک وجود خاص خدای متعال با عقل ادراک نمی شود. وجود خاصی رو که خدای متعال داره، در این وجود خاص در حوزه عقل و ادراکات عقلی قرار نمی گیرد. خب اونجا گفتیم که چی؟ وجود خاص رو که ما نمیتونیم درک کنیم. این وجود عام رو اگه سلب کنیم چه اتفاقی میفته؟ اگر وجود عام بدیهی رو از او سلب کنیم، در واقع خدا رو معدوم دانسته ایم. بنابراین خدا رو به همین وجود عام بدیهی موجود میدونیم. شبیه همین سخن رو در مورد صفات هم میگیم. در مورد صفات چی میگیم؟ میگیم اگر هر صفتی که با عقل ادراک شده باشد به سبب محدودیت آن شایسته و خدای متعال نباشد، باید او رو سلبش کنیم. این صفت رو از خدا سلب کنیم. وقتی صفت رو از خدا سلب کردیم، با توجه به این که این صفات کمالند، کمال رو از خدای متعال سلب کردیم. سلب کمال از خدای متعال ایرادهای بسیار زیادی دارد. اولا لازمش ترکیب خدای متعال است. ثانیا لازمش اینه که هیچ موجودیش کمالی نداشته باشه. وقتی خدای متعال که نداشت، کسی نمیتواند این صفت کمال رو به موجودات و مخلوقات بدهد. علاوه بر این خدای متعال حد و اندازه ندارد، کل کمال است. اولا همه کمالات موجودات دیگر هم از خدای متعال به دست آمده است، یعنی معطی صفات و کمالات اوست. وقت کسی معطی صفات و کمالات باشه، نمیتونه فاقد اونها باشد. بنابراین اثبات صفات همانند اثبات وجود به معنی عامی که مستلزم محدودیت نبود، این اثبات این صفات هم مستلزم محدودیت خدای متعال نبود، بلکه برای خدای متعال لازم است. این نکته. نکته دیگر اینه که همون گونه که اثبات صفات به تشبیه می انجامد، نفی صفات هم به تعطیل می انجامد. اگر گفتیم خدای متعال علم داره، علمش هم مثل بقیه موجودات است، به تشبیه قائل شدیم. اگر گفتیم خدای متعال علم ندارد، اینم به تعطیل منتهی شده است. خب باید چه کار کرد؟ همونی که خدمتتون عرض کردم که چون تشبیه محال است، تعطیل هم محال است، محال بودن تشبیه کمتر از تعطیل نیست، محال بودن تعطیل هم کمتر از تشبیه نیست. راه حلش اینه که صفت رو برای خدای متعال اثبات کنیم، علم رو برای خدای متعال و دیگر صفات برای خدای متعال اثبات کنیم، ولی علمی نمانند علم مخلوقات. همچنان که وجود رو اثبات می‌کردیم، می‌گفتیم وجودی نمانند وجود مخلوقات، تمام صفات خدای متعال رو برای او اثبات می‌کنیم بدون اینکه شباهت به خلق داشته باشه، بدون اینکه تعطیل باشه، بدون اینکه تشبیه باشه. خب حالا یه سوالی رو که اینجا دیگه مطرح میشه، البته نباید مطرح بشه، با توجه به این اگر حضرت میفرمود که صفات رو از خدا سلب کردیم، این سوال مطرح میشد، ولی در این حال احتمالاً او هنوز تو ذهنش هست که چون در آغاز حضرت فرمود که خدا کیفیت ندارد، بعد به نوعی محدودش کرد و تبیین کرد، این احتمالاً هنوز اون در حال قبلی است، قبل از این توضیحاتی است که خدمتتون عرض کردم در روایت اومده بود. بنابراین قال سائل، سائل میگه که فیعان الاشیاء بنفسه، یعانی یعنی مباشرت کردن. با توجه به این که میگیم خدا صفت ندارد، آیا خدای متعال تمام کارها را به مباشرت انجام میدهد، بدون واسطه انجام، بدون واسطه صفات انجام میدهد؟ خب اولا گویی تصور سائل این است که خدا صفت ندارد، ولی که در این عباراتی رو که خوندیم حضرت فرمود که لابد من اثبات ان له کیفیتا، صفت داره ولی صفتش مثل صفات خلق نیست. بنابراین اولا این تو ذهنش مونده، این باید بیاد بیرون، اصلا به این سوال نباید برسه. این اولا. من تو یه نکته دیگری، حالا اگر گفتیم که صفت هم ندارد، اگر بگیم صفت نداره، این سوال مطرح میشه، منتها زمینه طرحش چیه؟ زمینه طرحش اینه که در نگاه اون مخاطب و اون عصر میگفتم خدا یک ذاتی داره، یه صفتی داره، کارهایی رو که خدای متعال انجام میدهد با صفاتش انجام میده. حالا کسی گفت که این صفت رو نداره، خدا باید چیکار کنه؟ باید با ذاتش انجام بده. سخن معتزله رو که خدمت رو عرض کردم خاطرتون هست که اونا میگفتن که خدا صفت ندارد، حالا صفت نداره کار رو چجوری انجام میده؟ میگفتن که ذات نائب مناب است، قائم مقام است برای صفات، یعنی خدای متعال با ذاتش این کار رو انجام میده بدون اینکه علم داشته باشه، کار عالمانه انجام میده بدون علم، یعنی کاری رو که صفات میخواستن انجام بدن ذات انجام میده. اینو میخوام خدمتتون عرض کنم که انگار در تصورات اون افراد، اون مردم، اون عصر و زمان هست که صفات مانند ابزار و وسائلی است برای اینکه خدای متعال کار رو انجام بده. مثلا وقتی میخواد چیزی رو بیافرینه، با ذاتش نمیافرینه، با قدرتش میافرینه. قدرت حکم واسطه، صفات به طور کلی از جمله قدرت، قدرت واسطه بین ذات و افعاله. چون چنین تصوری داشتن، حالا یک کسی مانند این سائل یا مانند معتزله گفت خدا صفت نداره، به خاطر محدود شدنش گفت صفت نداره، و کار رو کی انجام میده؟ خدا، بی واسطه یا با واسطه؟ بی واسطه، یعنی ذات خدای متعال مباشره انجام افعال است. خب حالا جدای از این که این سوال رو نباید این فرد مطرح کنه، این سوال مال کسی است که قائل به نفی صفته. دیدیم که صفت اثبات شده، منتها صفت خاص و صفت ویژه که امروزه به تعبیرهای امروزی و عرفانی میگیم که صفات خدای متعال همانند ذات او هیچ گونه قیدی، حتی قید اطلاق رو هم ندارد. خب بر این اساس اگر تو ذهن این بوده که خدا که صفت نداشته باشه باید با ذاتش بیافرینه، خب حالا که صفت داره با صفت میافرینه، بعیده که اینها به این نکته توجه داشته باشن یا توجه داشتن که همچنان که ذات لاب شرط مقسمی باشد با هیچ شی ارتباط ندارن، صفت هم لاب شرط مقسمی باشه. این چیزها رو اصلا مال اون عصر و زمان نیست، مال اون مخاطب نیست. خب قال استائل فیعان الاشیاء بنفسه، با توجه به اون چرا گفتین، در صورتی که هم چیزی نگفتن، تأکید میکنم که این سوال سوال بی جایی است، از سخنان حضرت چنین سوالی بر نمیاد. اگر حضرت میگفت صفتی نیست، این سوال خوب بود. حالا بر فرض این که چنین چیزی رو حضرت گفته باشد یا حداقل تو ذهن مخاطب هست، میگه لازمش اینه که حالا که خدای متعال صفت ندارد، آیا ذات خدا بی واسطه این کار رو انجام میده؟ یا اینجوری بگیم، برای اینکه یک کمی هم توجیه بشه کار این سائل، حالا که خدای متعال صفات زائد بر ذات ندارد و صفاتش عین ذاتش هست، آیا میتوان گفت همه کارها رو بی واسطه و بالمباشره انجام میدهد؟ قال ابو عبدالله علیه السلام هو اجل من ان یعانی الاشیاء بمباشرت و معالجت. خدای متعال بزرگتر است از آن که اشیاء را بی واسطه انجام بدهد، بل مباشر انجام بدهد. چرا؟ لان ذالک صفت المخلوق، به خاطر اینکه بل مباشر انجام دادن کار مخلوقه، نه فقط کار مخلوق، کار مخلوق جسمانی هم هست. موجود جسمانی اینجوری است که این کاغذ رو به دستش میگیره، اما خدای متعال با توجه به اینکه جسم نیست کاغذ رو اینجوری به دستش نمیگیره. مقصود اینه. خب لان ذلك صفت المخلوق الذي لا تجيء الاشياء له الا بالمباشره والمعالجه. این صفت مخلوقات مخصوصا این موجودات مادی هستن که اصلا هیچ کاری جز بالمباشره انجام میتونه انجام بده. اگه بالمباشره هم انجام ندهد یه واسطه داره که اون واسطه بالمباشره است. یعنی ممکنه که این کاغذ رو به دستش نگرفته، با یه انبر گرفته، انبر بالمباشره تو دستش گرفته، بی واسطه دستش گرفته، وقت این کاغذ هم تو دهن انبر گذاشته و همینطور بقیه موارد. بالاخره مباشرت داشتن، بی واسطه بودن، اینا مربوط به اتصال داشتن خدای متعال به فعل، امکان پذیر نیست. اتصال داشتن مربوط به موجودی است که میتواند اتصال داشته باشد. چه موجودی میتواند؟ موجود مادی، نه غیره. حتی عقول هم، موجودات مجرد هم اینگونه نیستن. خب و هو متعال نافذ الاراده والمشیه فعال لما یشاء. خدای متعال که مخلوق نیست، این چجوری کار خدای متعال چجوری است؟ اینجوری که اراده اش نافذ است، نه اینکه چیزی رو به دست بگیره، نه اینکه به چیزی متصل بشه. خدا کارها رو با اراده انجام میدهد و ارادش متصل به هیچ امری نیست، چون اتصال و انفصال، مباشرت و عدم مباشرت ویژگی موجودات جسمانی است. فعال لما تشاء، پاسخ اینه که خدای متعال مجرد است، اجل از آن است که با مواد و اجسام اختلاط داشته باشد. بلکه چگونه ممکن است موجود غیر جسم و جسمانی با ماده ارتباط داشته باشد؟ اون وقت ارتباط که میگیم نه ارتباط وجودی، ارتباطی که به نوع اتصال و مباشرت توش در بیاد. مباشرت هم همینجور خدمتتون عرض کردم که کاغذ رو بگیریم بگونه ای که یک سطحی از این کاغذ با سطحی از دست این گیرنده اتصال برقرار کنه. اتصال در خدای متعال نیست، چون که انفصال هم نیست. مباشرت نیست، چون که عدم مباشرت هم نیست. فاعلیت خدای متعال این گونه است که، این جمله آخر امام این بود که فاعلیت خدای متعال این گونه است که او نافذ الامر است، نافذ الاراده است، مشیت دارد، فعال لمایشا است. یعنی هر چیزی را که میخواد انجام بدهد لازم نیست که مثلا اره و تیشه برداره تا اینکه اینو اصلاح کنه. اراده میکند. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. آفرینش خدای متعال این گونه است، هر چیزی رو که اراده کند همون انجام میشود. خب یک حدیث دیگه بیشتر نداریم تو این باب، حدیث 13 هم. سئل ابو جعفر علیه السلام ایجوز ان یقال ان الله شیئون، آیا جایز است که بگیم خدا شیء است؟ قال نعم، مشابه قبل رو داشتیم. نعم یخرجه من الحدین، حد التعطیل و حد تشبیه. باید که بگیم شیء است، فقط شیء بودنش نه مانند اشیای دیگر، بل اینکه از حد تعطیل و تشبیه عبور کنیم. اگر بگیم خدا چیزی نیست، تعطیل کردیم همه چیز رو. اگر بگیم مانند اشیای دیگر است، تشبیه کردیم. تعطیل نادرسته، تشبیه هم نادرسته. بنابراین جوری بگید که هیچ کدوم از این دوتا لازم نیاد. بگین که شیئیست ولی نمانند اشیاء دیگر. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی اهل بیته الائمه المعصومین.